بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 192، آیه ای که تلاوت شد. در این آیه کریمه 4 جهت از بحث را داریم. جهت اول بحث لغوی هست. یک لغت در آیه کریمه هست که احتیاج به بحث دارد، کلمه اخزیته. اخزیته از ماده خزی است. برای خز در تفسیر مجمع البیان 3 معنا ذکر شده است. یک معنا به معنای ذلت و خاری است. معنای دوم به معنای هلاکت و نابودی است. معنای سوم به معنای رسوایی و بی‌آبرویی است. کسی که رسوا بشود، شرمنده و بی‌آبرو بشود. 3 تا معنا در اینجا ذکر کرده. پس یک معنا ذلت و خاری شد، یک معنا هلاکت و نابودی، یک معنا هم شرمندگی و بی‌آبرویی. فرموده است که این 3 تا معنا هست. ولیکن عرضی که ما داریم این که ظاهراً این 3 تا با هم تلازم دارن، جدا جدا نیستن. یعنی در آخرت هر کسی که رسوا بشود، هلاک هم شده، یعنی شخصیت معنویش هلاک شده، شرمنده و بی آبرو هم می شود در صحرای قیامت. همه خلائق جمعن، یوم تبل السرائر، درون ما همه واضح شده. خیلی چیزا الان درون من هست، شما از من خبر ندارید. اگر خبر داشته باشید دیگه به من نگاه هم نمی کن. امام سجاد چی می فرماید در اون دعا به پیشگاه بربردگار؟ عظیم ولو علم الناس ما تعلم منی لرفزونی و ترکونی. خدایا اگر مردم بدانند اون چی که تو از من می دانی، رفزونی، اصلا مرا طرد می کنن، دیگه به من توجه نمی کنن. روز قیامت اینها بازتاب پیدا می کنن. تبل سرائر، پنهانی ها باز می شود. امان از فضوح الاخره، فرمود خدایا به تو پناه می برم از رسوایی آخره. همه خلائق، ملائکه، انبیا، بزرگان، به این چه آقاییه، این چه وضعیه، این چه ملکاتی در درون او هست. نستجیر بالله تبارک و تعالی. پس بنابراین ببینید اینجا الان نتیجه بحث لغوی ما این است که اینا 3 تا معنای جدا نیستن، اینها لازم و ملزوم هم دیگرن. یعنی کسی که در آخرت دچار ذلت و خاری می شود، قطعا از نظر شخصیتی هلاک شده و قطعا موجبات شرمندگی و رسوایی و فضاحت انسان هم پیدا خواهد شد. پس بنابراین ما در اینجا کلمه خز را میگیم معناش چیه؟ هر 3 تا با هم، نه جدا جدا. یه معنا این، یه معنا این، یه معنا. 3 تایی با هم در این آیه تلازم پیدا میکنن. این جهت اول بحث لغوی. بریم جهت دوم بحث اعرابی در آیه کریمه. 3 تا نکته اعرابی در این آیه هست که با هم بحث کنه. 1. اولین نکته مربوط به جمله من تدخل ناره. نار الان منصوب شده. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته. این نار الان اینجا چی شده؟ بله منصوب شده. نصبش بنابر چیه؟ گفتن منصوب به نزع خافض، یعنی یه حرف جری اینجا بوده. اصلش اینطور بوده، من تدخل فی النار، داخل کنی در آتش. این فی که جاره حذف شده، اصطلاحا در ادبیات به این گفتیم چی؟ منصوب به نزع. مثالش یادتونه؟ صمدیه مثال میزد، وقتار موسا قومه سبعین رجلا لمیقاتنا. وقتار موسا قومه، اصلش بوده چی؟ من قومهی. این من حذف شده، اون قومه منصوب شده. اینا میگن منصوب نزع. آیه ما همینه، میگیم داخل بشود در آتش، داخل کنی در آتش، نه داخل آتش، داخل در آتش دیگه. دخول ظرف و مظروفه، یک کلمه فی اینجا میخواسته، این کلمه فی اینجا نیامد. این نکته. نکته دوم مربوط به این من، من تدخل النار فقد اخزیته. این چه منی هست؟ در لغت عرب من انواع گوناگون داریم دیگه. من موصوله داریم، من استفهامیه داریم، من شرطیه داریم، همه اقسام من. خب این کلمه من که در اینجا هست، ایها الفضلا بفرمایید چه معنی هست؟ شرطیه است. معنای شرط میده، هر کس که داخل آتش بشود، بله هلاک است و خار است و بی آبرو خواهد بود. ما فارسی میگیم هر کس، می حالت شرط و جزا داره، یعنی اگه داخل آتش شد این مترتب میشه برش. دخول در آتش میشه شرط، هلاکت و خاری و شرمندگی هم میشه جزا. توجه فرمودین؟ کلمه این شرطی گویا در اینجا هست. اینم نکته دوم. سه، نکته سوم در رابطه با این آیه کریمه، جمله و مال ظالمین من انصار. فضلای عزیز ترکیب بفرمایید این جمله را. اولا بفرمایید این جمله اسمیه است یا فعلیه است؟ بگین دیگه. چرا وایسادی؟ اسمیه است دیگه، فعلی که الان اینجا وجود نداره که، پس این جمله میشه اسم. جمله اسمیه چی میخواد؟ مبتدا و خبر. بفرمایید مبتدا کجاست، خبر کجا؟ لظالمین که اول این که جار و مجرور حتما باید چی باشه؟ خبر باشه. جار و مجرور که هیچ وقت مبتدا نمیشه. کلام در این من انصاره، این من انصارم جار و مجروره، پس مبتدا کو؟ اینجا باید شما مسئله را حل کن. میگن آقا این من زائد است و برای تأکید آمده. توجه فرمودید؟ مثلا شما میگید ما فی الدار من رجلن، وقتی میخوایم بگین هیچ کسی نیست، این من میشه من زائده. پس بنابراین در واقع اینجا بوده انصار، این من زائده، اون انصار میشه چی؟ بله اون انصار میشه چی؟ مبتدا. این من هم اینجا من زائده است، او جار و مجرور حقیقی نیست مثل اون لظالمین که اوله، این اونجوری نیست. من زائده در حکم سقوطه، یعنی شما از این ورشاری هم اتفاقی نمیفته. پس الان اینجا من انصار میشه چی؟ مبتدای مؤخر. لظالمین میشه چی؟ خبر مقدم. و چون این من زائده هست، لذا در اینجا مشکلی برای ما تولید ولی نمی کنه. توجه فرمودین؟ مثلا تو قرآن شبیهش داریم، مال والمین من شفیع ولا حمیم یطاع. مال ظالم من شفیع این همیجاست، مال ظالمین من انصار. وقت این من زائده در جا به جایی اون جایگاه های اجزای کلام تأثیری، مثلا ببینیم شما میگی کفا بالله شهیدا، ولی الان این کفا فعل فاعلش چیه؟ بگین همین اللهه. خب حرف جر سرش دار آمده دیگه، کفا فاعل که حرف جر سرش در نمیاد. میگن آقا این بابای زائده است، نقش کلمه را تغییر، زائده یعنی همین، یعنی نقش کلمه را تغییر نمیده، سر جای خودش هست. در واقع اصلش بوده کف الله شهیدا، بابای زائده برای تأکیده، میخواد بگه فقط به فقط خدا برای شهادت کافیه دیگه، ایش کسی لازم نی. گرفتین مطلب را؟ پس بنابراین اینجا هم این نکته اعرابی. بریم جهت سوم، نکته بلاغی. در آیه هم دو تا نکته بلاغی داریم، شبیه هم هست. اولی مربوط جمله انک من تدخل النار، ان برای تأکید است. خب کلام نکته بلاغی، چرا متکلم تأکید میکنه؟ تأکید دلیل میخواهد، دلیل میخواهد. دلیلش برای این است که خداوند میخواهد بفرماید قطعا و صد درصد دخول در آتش مستلزم خاری و رسوایی است. یعنی شک و تردید نداشته باشید در اینجا. مسائل معاد عزیزان شما نمیبینیم و حس نمیکنیم، معمولا مورد شک و تردیده. مسائل دنیا را حس میکنیم، فقر دنیا را حس میکنیم، خاری دنیا را حس میکنیم، مثلا شرمندگی دنیا را ما حس میکنیم، لذا یه کاری انجام نمیدیم که در جمع شرمنده بشیم، چون اینا را حس میکنیم، بی آبروی دنیا را حس میکنیم. اما مع الاسف شدید بی آبروی آخرت را حس نمیکنیم، چون در برابر ما نیست. که مثلا من یه گناهی مخفیانه انجام دادم، هیچ کس هم نمیفهمه، من بی آبرو نشدم، کسی که نفهمیده که. اما اگر آخرت رو درک کرده باشم، همون موقع میفهمم من چقدر بی آبرو شدم. خدا منو دید، ملائکه منو دیدن، اهل بیت منو دیدن. ببین اینا رو ما نمیفهمیم، نمیفهمیم. آیه داره تأکید میکنه که اینو بفهمین، هر کس گناهی انجام بدهد خار است و رسوا است قطعا، بفهمد یا نفهمد. چون امور اخروی محسوس ما نیست، لذا یه مقداری مورد ابهام برای ما، به خاطر همین هم بازدارندگی از گناه برای ما نداره. ببینید من یه سری کارهایی که الان جلوی شما انجام بدم آبرون بریزه، هیچ وقت من چه کاری نمی کنم، چون احساسش دارم می کنم، این احساس می کنم. ولی تو خلوت هم اگر گناهی انجام بدم احساس شرمندگی و خاری، کسی که منو ندیده که، امین، بدبختی همین جاست، کسی منو ندیده، خدا ندیده. فرمود وای بر اون کسی که خداوند احون و ناظرین باشد، یعنی نظارت خدا را از همه پایین تر میدونه. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، گناهانش از مردم مخفی میکنن اما از خدا مخفی. خب ببینید اینا تأکید میخواد، انها برای اینه که آخرت رو برای ما ملموس کنه. میگه 100% این چنین است، قطعا این چنین است. این یه نکته. نکته دوم هم همین جمله، نکته بلاغی رو داشتیم میگفتیم، مال ظالمین من انصار. گفتیم این من انصار چه منی هست؟ زائده. نقش من زائده گفتیم چیه؟ بازم تأکیده، تأکید داره میگه. خداوند با این کلمه تأکید میکند که در قیامت هیچ کس به دادتون نخواهد رسید، خودت هستی و عملت. و السلام علیکم. و مال ظالمین من انصار، فکر نکن اینجا کسی میاد پشتیبانید میکنه تو دادگاه رد میشی، اونجا این خبرها نیست. مال ظالمین من انصار یعنی هیچ پشتیبانی در روز قیامت نخواهی داشت، خودت هستی و عمل خودت. و این عمل دیگه هیچ کسی در اون، این اونا تأکید میخواد. انسان گمان نکند که تو آخرت هم میتونه در بره از قضایا، نخه. جا حالا میگیم ان شاء الله اینا توضیح میدیم. ببینیم الان بحث تفسیری نرسیدیم، همین سوال حضرت عالی رو آماده کرده بودیم، ان شاء الله در بحث تفسیری. سوال خوبی هست، اگر بگیم که گناهکاران یاری ندارن پس شفعای روز قیامت چی میشه؟ این انشاءالله توضیح خواهیم داد. مجمع البیان هم متعرض شده، این انشاءالله در بحث تفسیری اینو گذاشتیم اونجا براتون بگیم. و علی هذا، پس ببینید مال ظالمین من انصار، خدای متعال میفرماید اینو بدانید هیچ کس به شما کمک نخواهد کرد در روز قیامت، هیچ کس به شما، خودت هستی و عملت. انشاءالله خواهیم گفت شفاعت هم به عمل خود ما بستگی دارد، هر کسی نمیتواند مورد شفاعت قرار بگیرد. حالا اینا انشاءالله بعدن توضیح خواهیم داد. روز قیامت انسان است و عمل، الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. ما هستیم، این من انسان همینو میخواد. یا آقا پشتیبان نداری روز قیامت، هر چی کار کردی همون مقدار. اگر یه وقت کسی بخواد شفاعتت بکنه یه کاری باید کرده باشی که مستحق شفاعت بشی، و الا اگر عمل نداشته باشی مستقیما بدون هیچ عملی شفاعت شامل حال آدم نمیشه. اینم نکته دوم بلاغی. خب جهت سوم در اینجا تمام. جهت چهارم بحث تفسیری. من عذرخواهی بدهکارم و عزیزانم، امروز خیلی تأخیر شد متاسفانه. ما عرض کردم خدمت عزیزان یه پروستاتی داریم، بعض وقتا میگیره، الان دو سه روز ما رو گرفته، دعایی بفرمایید. خیلی هم تکرر ادرارمون زیاد شده، هم طولانی هم شده. وقتی که مایی که پروستات دارم میدونم من چی عرض میکنم، طولانی میشه و انسان نمیتونه زود از دستشوی. ببخشید من در دستشوی معطل بودم و این تأخیرم انشاءالله که موجه باشد اندالله و اندکم. سروران عزیزم که درس تفسیر هستن و درس های قبلی نیستن، این صندوق رو تماشا کنید. ما مفصل در درس فقه اصول برای عزیزان صحبت کردیم. وظیفه فعلی ما همراهی و همکاری و کمک به جبهه مقاومت است طبق فتاوای همه مراجع. اگر فتاوا هم نبود، این عقل ناقص ما همه میگوید که الان باید به مظلومان و شیعیان لبنان و همچنین مسلمین غزه ما باید کمک کنیم.